یا میتونیم این گونه ها رو حفظ کنیم، ذخایر ژنتیکیشون رو هنوز حفظ کنیم یا نه؟ آیا امکان شبیه سازی وجود داره برای مثلا پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای یا حتی گونه هایی که قبلا منقرض شدن مثل شیر و ببر ایرانی؟ در این رابطه گفتگو میکنم با آقای حسن اکبری که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست هستن و فراموش هم نکنیم 15 فروردین رو پشت سر گذاشتیم که روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستیه. آقای اکبری، عرض ادب و احترام خدمت شما و خیلی شفاف و صریح میخوایم صحبت کنیم. آیا میتونیم این گناه رو حفظ کنیم و اونها رو برای نسل آینده به یادگار بگذاریم یا نه؟
خب به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب البته سوال خیلی سخت و بعد گسترده رو سوال فرمودین. خب بستگی به خیلی چیزا داره. اینکه ببینید محیط زیست همونطور که اشاره کردیم تنوع بسیار بالایی داره، تنوعی از اکوسیستم ها و گونه های جانوری. اینکه گونه های جانوری بتونن در زیستگاه دوام پیدا بکنن و تحویل نسل آینده بشن، بخش زیادیش بستگی به نحوه عملکرد انسان‌ها داره. خب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه در حقیقت بخشی از کارهای حفاظتیش میتونه توسط سازمان انجام بشه، اما ما باید به این نکته دقت کنیم که این جانوران برای زندگی به زیستگاه یا همون خانه در واقع نیاز دارن و وقتی که سکونتگاه اونها دستخوش تغییر بشه، این تغییر میتونه با جاده باشه، میتونه با معدن باشه، میتونه با دیمکاری باشه، میتونه با یه نقطه‌ای که انسان‌ها برای گردشگری به صورت جمعیت زیاد حضور پیدا میکنن باشه و هزاران نوع تغییر کاربری که انسان در زیستگاهشون انجام میده و همه این تغییر کاربری‌ها عرصه رو در واقع روز به روز بر حیوانات و جانوران تنگ تر میکنه. حالا بعضی از گونه ها مثلا پرندگان خب وفق پیدا میکنن، سازگار میشن، مثلا ممکنه بعضیشون تو پارک ها هم بتونن زندگی کنن، با انسان خو میگیرن، اما بعضیشون مثل همین یوزپلنگ که اشاره فرمودین نه، گونه ای هست که نیاز به یک زیستگاه وسیع، یک در واقع سکونتگاه در حقیقت نسبتاً بکر، کم تعارض و با مزاحمت کم انسان نیاز داره. خب وقتی که ما زیستگاه تغییر میکنه، غذا کم میشه، از طرفی تغییر اقلیم، خشکسالی، مسائل دیگه هم در واقع اتفاق میفته، خب کار خیلی سخت میشه. اما امیدوار هستیم با این در واقع بینشی که در مردم ایجاد شده و با این نگاه خوبی که امروزه در بیشتر در واقع اخشار مختلف جامعه نسبت به حیات وحش، نسبت به ذخایر ژنی کشورشون که سرمایه‌های ملی ما هستن ایجاد شده، خیلی امیدوار هستیم که انشالله بتونیم اونا رو حفظ کنیم.
خب اگه موافق باشیم راجب همین یوز پلنگ و زیستگاه اون و حفظ زیستگاه یه بخش رو به اتفاق شما بشنویم، بعد صحبت رو ادامه میدیم.
بله.
روزگاری نچندان دور پهنه وسیع از سواحل مدیترانه تا کرانه‌های رود گنگ جولانگاه یوز آسیایی بود. اینک آخرین پناهگاه این گونه در حال انقراض دشت‌های فلات ایران است.
اما حالا سریع‌ترین گونه زیستی در جهان در خطر انقراض قرار دارد. دونده‌ای که سرعتش در 3 ثانیه به سرعتی بالغ بر 100 کیلومتر میرسد.
اولویت سازمان قطعاً بر حفظ زیستگاه است. حفظ زیستگاه خب منظور حفظ اکوسیستم زیستگاه است. یعنی هم خود یوز حفاظت بشه، هم زیستگاهش، هم تومش حضور داشته باشه و هم شرایط امن و ما برای یوز به هر حال بتونیم ایجاد بکنیم.
تا چند سال گذشته استانهایی همچون خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، کرمان، یزد و سمنان میزبان یوز پلنگ آسیایی بودند. اما گویا حالا تنها زیستگاهی که هنوز ردی از یوزها در آن دیده می شود منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان است.
تا به حال 18 فرد از یوز پلنگایی که در طبیعت توران زندگی می کنند شناسایی شدن و برای اونها شناسنامه تهیه شده. تعدادی از یوزپلنگ هایی که فاقد شناسنامه هستن و تصاویری که تهیه شده به اندازه دقیق نیست که بتونه برای اونها شناسنامه تهیه بشه هم وجود دارن که ما اونها رو معمولا در آمارهای خودمون ذکر نمی کنیم.
بر اساس آخرین داده های علمی تعداد یوزپلنگ ها در ایران کمتر از 40 فرد است و اگر بخواهیم نسبت آن را به زیستگاه های دیگر تعمیم دهیم به تعداد انگشتان دست نمی رسد.
از دیگر عوامل مهم در کاهش جمعیت اونها تصادفات جاده‌ای بود که محور شاهرود به سبزوار سرعت رو در این محور 30 کیلومتر کاهش دادیم، به حد اکثر 80 کیلومتر بر ساعت رسوندیم. تابلوهای هشدار دهنده متعدد در طول این مسیر نصب کردیم. بخشی از مسیر هم فنس کشی شده
و این موضوع نشان می‌دهد که ما علاوه بر وضعیت بحرانی یوزها در کشور، تنوع ژن را هم از دست دادیم.
ضرورت حفظ این گونه، عدم آسیب یا اطلاع به محض مشاهده که به هر حال به عنوان یک مشاهده ثبت میشه، خب سازمان تمام این تلاش رو انجام میده و باز اعتقاد بر این هست قطعا حضور جوامع محلی در بحث حفاظت به سزا خواهد بود، نقش مهمی رو خواهد داشت.
البته سازمان محیط زیست به دنبال زادآوری یوزها در فضای اسارت است و چند سالی است که در این پروژه فعالیت میکند و باید دید به نتیجه میرسند یا خیر.
خب بخش رو به اتفاق شنیدیم در مورد حفاظت از زیستگاه‌های یوزها، چون در گزارش هم اشاره شده بود به جاده ها و معمولا من کارزارها رو میبینم در فضای مجازی که خیلی راجع به این جاده ها و تصادفات که میشه صحبت میشه. چرا به اکبری مردم چی کار میتونن کنن؟ حالا به جز بحث یوز من میدونم حتی مردم مثلا خرسا رو میکشن، نمیدونم کفتار شکار میکنن، کار مختلفی انجام میدن مردم ما. مردم چی کار میتونن کنن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که من ابتدا هم توضیح دادم که مسئله حفظ محیط زیست همونطور که در قانون اساسی ما اومده، همونطور که در تمام دنیا تجربه شده، زمانی به خوبی محقق میشه که تمام اقشار جامعه وظیفه خودشون رو در حوزه حفظ محیط زیست به خوبی انجام بدن. به هر حال ما بخواهیم یا نخواهیم بخش زیادی از طبیعت ما که در حقیقت زیستگاه گونه های جانوری مختلف در خطر انقراض هست، محل زندگی و بهره برداری جوامع محلی است. یعنی امروزه در مورد حتی همین مسئله یوز که در گزارش هم حالا توضیحاتی داده شد، به نظر میاد مهمترین مسئله توی توران الان مسئله چرای دام و شتر هست. یعنی بالاخره یه تعداد قابل توجهی دامدار و شتردار داخل منطقه حضور دارن و بسیار تاثیرگذار هستند بر بقای یوزپلنگ. خب به هر حال گله‌ای که اونجا هستن سگ دارن و این سگ‌ها خب به توله‌های یوز میتونن حمله کنن. شتورها در کل عرصه توران متاسفانه حضور پیدا میکنن، چشمه‌ها را تخریب میکنن، آب زیادی مصرف میکنن. خب چه کسی میتونه تو این موضوع کمک کنه؟ طبیعتاً افرادی که در مراتع حضور دارن غالباً یک حقوق اجتماعی مترتب شده بر اونها، یعنی یا پروانه چرا دارن یا یک حقوق عرفی دارن که با توجه به وضعیت جامعه نمیشه اونها رو بیرون کرد، همه رو باید حضور داشته باشن. خب وقتی حضور دارن نحوه رفتار اونها با جانوران خیلی مهم هست.
درسته.
اینکه ما تعداد سگ رو کم کنیم، الان سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته در حقیقت خسارت حیات وحش به دام و مزارع کشاورزی رو بیمه کرده. یعنی اگه گونه در خطر انقراضی مگر پلنگ مثلا یوز پلنگ و امثال اون بیان به دام مردم آسیب بزنن، ما بر اساس در واقع تفاهم نامه‌ای که امضا کردیم و هزینه‌ای که سازمان از طریق صندوق ملی محیط زیست پرداخت کرده، بیمه خسارت اون دام رو میده. پس چه نیازی هست که دامدار تعداد زیادی سگ رو نگه داره؟
بله.
ببینید، این که کسانی که در مخصوصا در طبیعت زندگی میکنن، عشایر عزیز، کشاورزان، روستاییان، اینها در حقیقت تمام مسائل مربوط به حفظ حیات وحش رو که خودشون هم میدونن رعایت کنن.
درست.
یعنی به لانه پرندگان و حیوانات آسیبی وارد نکنن، حیوانی رو نکشن. هیچ مار سمی در طبیعت برای هیچ کس خطرناک نیست، بلکه اونها هم بسیاریشون در معرض خطرند و اونها آسیب نزنیم و زباله پلاستیک در طبیعت نریزیم. اینها مسائل ساده ای هست که اگر ما اینها رو رعایت کنیم، آبشخورها رو تخریب نکنیم، خیلی میتونه کمک کنه. بله. اما در کنار
خیلی
اون
کوتاه
در کنار اون فرهنگ سازی و در حقیقت حفظ طبیعت، ببینید ما امروز جامعه شهرنشینمون هم وقتی به دامن طبیعت میرن، متاسفانه هنوز ببینیم به غیر از ردپا مقدار زیادی پسمان و زباله از اونها مخصوصا پلاستیک باقی میمونه که این بسیار آسیب میزنه. همین چند تا نکته میتونه کمک زیادی به ما کنه.
بسیار عالی، امیدوارم که فرهنگ سازی بیشتر صورت بگیره، هم ما در رسانه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، و انشالله شاید اتفاقات بهتر باشه. متشکرم و ممنونم از شما و روز بخیر.
بسیار ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
در رابطه با همکاری های علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشیر با دانشگاه چین برای تبادل دانش و فناوری، دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بشیر، عرض ادب و احترام و روز بخیر خدمت شما آقای دکتر. دکتر، در مورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بشیر بفرمایید که رتبه این دانشگاه در سطح بین المللی چی هست و خیلی کوتاه فعالیت ها و تاریخچه علمی رو هم بگید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون، سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و شنوندگان محترمتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو هم دارم. خدمتتون عرض شود که مصدر هستید که رتبه‌بندی‌های متعددی در مورد دانشگاه هستش که سازمان‌های متفاوتی دانشگاه رو رتبه‌بندی می‌کنن. ما یه سری رتبه‌بندی‌ها داریم که پژوهشی محور هستن، یه سری رتبه‌بندی‌ها داریم که رتبه‌بندی‌های جامع هستن، یعنی علاوه بر پژوهش فعالیت‌های بین‌المللی و آموزش رو هم مورد نقد قرار میدن. ما به طور کلی تو از نظام‌هایی که پژوهش محور هستن مثل نظام بین‌المللی لایدن در سال 2024 رتبه 426 رو کسب کردیم، یعنی جزو 400 دانشگاه برتر هستیم و در رتبه‌بندی‌های جامعه به طور کلی، حالا چون چندین رتبه‌بندی هستم تو که عرض کردم، بین 600 دانشگاه برتر دنیا هستیم. تفاهم‌نامه‌های خوبی را هم با کشورهای معتبر داریم. اخیراً همونطور که فرمودید با کشور چین که یکی از کشورهای پیشرو در عرصه علم و تکنولوژی هست، 5 تا تفاهم نامه امضا کردیم، در واقع با 2 تا دانشگاه و 3 تا پژوهشکده تحقیقاتشون تونستیم که یک تفاهم نامه خیلی خوبی رو به امضا برسونیم. نگاهمونی هستش که در زمینه علوم اعصاب که ما 3 مرکز تحقیقات جراحی اعصاب داریم، علوم اعصاب پایه داریم و تحقیقات قاعده جمجمه داریم با دانشگاه‌های همتراز خودمون در چین، تفاهم نامه و همکاری‌های بین‌المللی داریم. اخیراً هم یک مقاله‌ای رو تحت عنوان Cooperation between China and Iran in Addiction Medicine، فرصت‌ها، چالش‌ها و استراتژی‌ها، در یک مجله جنرال سایکیاتری با ایمپکت فاکتور یا واقع ضریب تاثیر 11.9 به چاپ رسوندیم که خودش گویای این هستش که همکاری های ما در سطح علمی در یک مجله معتبری به چاپ رسیده. ما در 3 زمینه با دانشگاه های چین تفاهم‌نامه امضا کردیم. یکی بحث علوم اعصاب هست که جدی‌ترین فعالیتمون هست، یکی در بحث فناوری هستش که با شنزن Institute of Advanced Technology در واقع به امضا کردیم که مد نظر ما هست تحقیقات محصول محور و های تک رو با دانشگاه شنزن در واقع پژوهشگاه شنزن انجام بدیم. در زمینه طب سنتی هم همونطور که مصدر از این طب چینی یا طب ایرانی قرابت‌های زیادی دارن که میتونه زمینه همکاری‌های خوبی باشه که ما با خدمتون ارشد دانشگاه سانشی University of Chinese Medicine، یکی از دانشگاه‌های بزرگ، فقط دانشگاهی هستش که در زمینه طب سنتی کار میکنه که با اونها هم با توجه به اینکه ما هم مرکز رشد طب سنتی داریم، هم دانشگاه طب سنتی داریم، هم مرکز تحقیقات طب سنتی داریم، در این زمینه هم فعالیت‌های قابل توجهی داریم. البته چون بیشتر فرمودید در مورد با
همین قرارداد، بله
قرارداد بود صحبت کردن،
بسیارم عالی
و توضیح دادم، اگر با کشور دیگه هم که هستش.
بله بسیار عالی دکتر زرقی، متشکرم از شما و سپاسگزارم و خدا قوت به شما همکارانتون. متشکرم، روز شما بخیر باشه. خدا اینجا روزنه رادیو گفتگو و بخش پرطرفدار روزنه رادیو گفتگو رو به اتفاق بشنوید.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
3035 رو که فراموش نکردیم، میخواییم سوالات شما رو مطرح کنیم و عرض ادب و سلام خدمت دکتر علی ترکمان، جراح ارتوپد، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو و استاد دانشگاه پزشکی ایران. آقای دکتر، عرض ادب، خوب هستین؟
سلامت باشیم. من هم خدمت شما و همه شنونده های عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم،
مبارک باشه و دعاتونم قبول.
برای شما آقای دکتر همچنین. دکتر ترکمان اگه موافق باشین سوالات رو به اتفاق شما میشنویم و بعد حالا راجع به پاسخاش با شما صحبت میکنیم.
سلام دارم به همه شنوندگان و پزشکی عزیز. من یه سوال داشتم ازشون راجع به پوکی استخوان. خواستم بدونم ما به عنوان این نوجوان و جوان امکان اینو داریم که در این سن پوکی استخوان بگیریم و آیا راهی هست برای پیشگیریش که پوکی استخوان نگیریم یا نه؟
خب دکتر ترکمان، جوان ها خیلی نگران هستن و نوجوان ها، بفرمایید.
ببینید، ما غالبا بیشترین تراکم استخوان رو در همین سنین نوجوانی تا اوایل جوانی داریم، یعنی حدود سن مثلا 15-16 سالگی تا حدود سن مثلا 25 سالگی، یعنی تو این سن اون بیشترین تراکم استخوان رو که ژنتیک هر فرد اون فرد میاد تعریف میکنه و مشخص میکنه، در واقع ما تو این سنین داریم. و مهمترین مسئله که وجود داره اینه که اگر ما میخواییم در سنین بالاتر دچار پوکی استخوان نشیم، باید سعی بکنیم بر اساس اون ژنتیکی که داریم و اون تراکمی که اون ژنتیک ما ژن ما برای ما در نظر گرفته، سعی بکنیم با تغذیه سالم و با ورزش مناسب تو این سنین حدود 15 تا 25 سالگی ما حداکثر تراکمی که باید برسیم برسیم، دیگه در سنین بالاتر دچار پوکی استخوان نشیم. و اینکه آیا ما تو این سنین هم میتونیم دچار پوکی استخوان بشیم، فرد که سالم باشه و هیچ بیماری نداشته باشه غالبا دچار پوکی استخوان نمیشه، مگر اینکه خب از نظر تغذیه‌ای خیلی مشکل داشته باشه، یعنی اینکه یا مثلا ترکیباتی مثل ویتامین دی و کلسیم رو استفاده نکنه در رژیم غذاییش،
بله.
یا اینکه یه مشکل جذب گوارشی داشته باشه، یا از نظر کلیوی مشکلی داشته باشه که اصل اینها رو مثلا ما زیاد از حد داشته باشه، یعنی مگر اینکه یک بیماری وجود داشته درست. باشه. و حالا اگر بیماری وجود نداشته باشه و فرد سالم باشه، رژیم مناسبی داشته باشه، که رژیم مناسب هم رژیمی است که تقریبا چیزی حدود یک گرم کلسیم باید به بدن برسه، که این یک گرم کلسیم تقریبا چیزی حدود یه لیتر شیر میشه، حالا پنیر و ماست و به هر حال این ترکیبات لبنی رو شما در نظر بگیرید، همه رو معادل سازی بکنیم با شیر، تقریبا میشه حدود یک لیتر شیر. و ویتامین دی هم چیز حدود 800 تا 1000 واحد باید در روز به بدن فرد باید برسه. اگر اینو ما رعایت کنیم، یک ورزش مناسب هم داشته باشیم، ورزش مناسب هم ورزشی است که ورزش های قدرتی باید باشه، تقویتی باید. یعنی ورزش هایی که با وزنه باید در همراه باشه، ورزش هایی مثل هوازی، مثل دویدن، پریدن و یا مثلا شنا، اینها غالبا خیلی روی
بله
استخوان مؤثر نیست، البته تاثیر داره، نه اینکه نداشته باشه،
درست.
ولی اگر بخوایم بیشتر روی تراکم استخوان اثر داشته باشه، باید سعی بکنیم که ورزش قدرتی رو حتما در برنامه‌هامون داشته باشیم.
بسیار خب دکتر، که ما وقتمون خیلی کمه، ولی دو تلفن رو با اتفاق میشیم، بس سریع راجبش با شما صحبت میکنم. بشنویم.
بله بله.
سلام، صبحتون بخیر. عرض خسته نباشید دارم به پزشک محترم برنامه. می‌خواستم راجب اقلام غذایی که میتونیم برای جلوگیری از پوکی استخوان مصرف کنیم سوال کنم، و اینکه بپرسم آیا شیر و لبنیات منابع مناسبی هستن برای تامین کلسیم؟ چون الان در فضای مجازی مطالبی هست که میگه کلسیم شیر نمیتونه اونقدر درست جذب بدن بشه، و اینکه کلا چه چیزهایی رو بیشتر مصرف کنیم برای جلوگیری از پوکی استخوان. ممنونم ازتون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، و سوالی که از آقای دکتر داشتم اینه که علائم این بیماری چیه و درمانش چیه؟ چطور میشه علائم تشخیص؟
خب راجب غذا و ویتامین دی صحبت کردیم دکتر، اگر راجب شیر و لبنیات یا درمان پوکی استخوان هم خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید از نظر منابع در واقع کلسیم در طبیعت، فقط یعنی در واقع غنی ترینشون هنوز همون لبنیات هست، یعنی اگر ما لبنیات رو حذف بکنیم رژیم غذایی، واقعا دیگه چیزی در طبیعت نداریم که بتونه جایگزین اون بشه و کلسیم بدن ما رو تامین بکنه، مگر اینکه بخوایم از دارو و مکمل استفاده بکنیم. البته ترکیبات دیگه مثل حالا کلم، خود این سلات، چه میدونم مغزها، این کلسیم دارن، ولی خب اگه ما بخوایم به یک گرم کلسیم برسیم خیلی باید از اینا استفاده بکنیم، یعنی جایگزین کردن در واقع لبنیات رو برای تامین کلسیم خیلی مشکل خواهد بود، مگر اینکه بخوایم از مکمل و دارو استفاده بکنیم. و در مورد اینکه چه علائمی داره، ببینید که پوکی استخوان رو بهش میگن یه بیماری خاموش، یعنی اینکه اصلا هیچ علائمی نداره، یعنی موقعی علامت پیدا میکنه که دیگه منجر به شکستگی بشه، یعنی وقتی که ترکای کوچیکش دیگه مثلا در به خصوص تون فقرات مهره ها ما این مسئله رو داریم، یعنی حالا افرادی که پوکی استخوان شدید دارن سنشون بالاتر هست، گاهی خود با یه عطسه کردن، گاهی خود با یه مثلا ناگهانی مثلا خم شدن به طرف جلو، گاهی خود ممکنه که این مهره ها انقدر در واقع به علت پوکی ضعیف شدن که ممکنه شکستگی در مهره ها ایجاد بشه، و خود همین شکستگی ها که به مرور ایجاد میشه باعث میشه که ستون فقرات طولش کاهش پیدا میکنه و قد فرد مثلا در سنین بالاتر میتونه که یه مقداری کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنون.
این مسائل هست. بله بله.
خیلی ممنون. دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی فرصتمون محدوده. ممنونم از شما. سپاسگزارم دکتر ترکمان و روزتون بخیر باشه.
متشکرم، در خدمت شما هستم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدافظ. خب من کنار فرعی در این برنامه و پرهام پرتو که صدای ما رو به گوش شما رسوند و شهر احمدوند که تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه بود. تا فردا، خدا نگهدار.
میخوانم از قومی کهن آبادی ایران ما، فریاد بر میآورم صد تا سبد گلهای تان با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمان تان ایران ایران این گوی و میدان در واده ها در دیده از کوروش کماران وطن از عمق دل با جان و تن با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست نامش خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست این اتحاد و افتخار سوغاتی ادلیم
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست یکی تحول در محتوا
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، شماره پیام کوتاه 301035 رو به خاطر بسپارید. برای ارتباط پیامکی شما با ماست و در مورد برنامه‌ها نظرتون رو به ما اطلاع بدید. کدوم یکی از برنامه‌ها رو بیشتر می‌پسندید و اگر انتقاد و یا پیشنهادی هم در مورد بهتر شدن برنامه‌ها دارید، باز هم می‌تونید از طریق همین سامانه به ما اطلاع بدید.